ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. به گفته معاون وزیر امور خارجه، ایران با هر طرحی که به تجزیه سوریه منجر شود مخالف است. دستیار ویژه رئیس مجلس از بحرین خواست تا محاکمه یک روحانی شیعه را متوقف کند. و هوای 15 ایستگاه در شهر مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. حسین جابری انصاری، معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، روز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت که تهران با تجزیه سوریه مخالف است و همچنین از توافق آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه حمایت کرد. آقای جابری انصاری که روز سه شنبه با میخائیل بوگدانوف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور خاورمیانه دیدار کرد، گفته است که ایران از هر گونه برنامه برای حل بحران سوریه و کمک رسانی به مردم این کشور استقبال می‌کند. در دیدار روز سه‌شنبه دو طرف با اشاره به طرح آتش‌بس سوریه از میل کشورشان به برای یافتن یک راه حل سیاسی و اجتناب از راه حل‌های نظامی گفتند. ایران با فرستادن مستشار و روسیه با مشارکت در حملات هوایی در درگیری‌های نظامی در سوریه نقش دارند. به گفته یک منبع دیپلماتیک، وزرای امور خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز اول مهر ماه سال جاری در شهر نیویورک با یکدیگر دیدار و در مورد پیشرفت روند اجرایی کردن برجام گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، به نقل از یک منبع آگاه، این دیدار در حاشیه 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد و طی آن جزئیات مربوط به توافق اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 یعنی کشورهای روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بررسی خواهد شد. 71 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز 30 شهریور ماه آغاز و تا 5 مهر ماه ادامه خواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز از شرکت کنندگان در این مجمع خواهند بود. حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل، نسبت به ادامه محاکمه شیخ عیسی قاسم، روحانی شیعه بحرینی، به دولت بحرین هشدار داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای امیر عبداللهیان که پیشتر یکی از معاونت‌های وزارت امور خارجه را بر عهده داشته، ادامه محاکمه این روحانی شیعه را بی‌توجهی به احساسات مسلمانان خوانده است. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دولت بحرین میگوید که در رابطه با این محاکمه بیش از این فریب عربستان سعودی را نخورد و تبعات آن را درک کند. عربستان سعودی روز 12 دی ماه شیخ نمر، روحانی معترض شیعه، را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه اعدام کرد. در پی این اتفاق افرادی ناشناس به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران حمله کردند و روابط دو کشور به سردی گرایید. شیخ عیسی قاسم از جمله روحانیون است که در تدوین قانون اساسی بحرین پس از جدایی آن از شاهنشاهی ایران نقش داشت و از رهبران اصلی اعتراضات اخیر به دولت سنی بحرین است. وزارت کشور بحرین در خرداد ماه امسال تابعیت شیخ عیسی قاسم را لغو کرد. علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، ضمن رد پیشنهاد یک مقام بلندپایه نیروی دریایی آمریکا که از لزوم توافق دو کشور بر سر قواعد و اصول مشترکی در خلیج فارس سخن گفته بود تا از وقوع سانحه‌ای ناخواسته جلوگیری شود، تاکید کرد آمریکایی‌ها باید به حضورشان در خلیج فارس به طور آبرومندانه به گفته او پایان دهند تا مشکلی پیش نیاید. علی فدوی همچنین برقراری یک خط ارتباط مستقیم بین نیروهای آمریکایی و سپاه پاسداران را رد کرد. بشنویم بیشتر در این باره از پروانه وحید منش.
رویارویی نیروهای دریایی ایران و آمریکا در خلیج فارس وارد فاز تازه‌ای شده است. دریادار جان ریچاردسون، فرمانده عملیات‌های دریایی ایالات متحده آمریکا، در یک سخنرانی پیشنهاد کرد به منظور اجتناب از اشتباه در محاسبه و کاهش ریسک مواجهه، نیروهای نظامی دو کشور ایران و آمریکا که در منطقه خلیج فارس حضور دارند بر سر قواعد و اصولی مشترک و نوعی خط ارتباطی توافق کنند. اما روز چهارشنبه 23 شهریور ماه علی فدوی، فرمانده نیروهای دریایی سپاه، گفت آمریکایی‌ها باید به حضورشان در منطقه مهم خلیج فارس به طور آبرومندانه پایان دهند تا مشکلی پیش نیاید. دریادار فدوی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم سابقه پیشنهاد برقراری خط ارتباط مستقیم بین نیروهای آمریکایی و نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس را از 3-4 سال گذشته اعلام کرد و گفت این برقراری خط ارتباطی مستقیم تحت هیچ شرایطی مورد تایید مقامات جمهوری اسلامی ایران نیست و مصوبه‌ای در این باره وجود ندارد. آقای فدوی با رد ادعاهای آمریکا مبنی بر حضور 90 متری شناورهای ایرانی در نزدیکی شناورهای آمریکایی گفت برای اینکه مطلبی در منطقه مهم خلیج فارس پیش نیاید به آمریکایی‌ها پیشنهاد می‌کنیم در خلیج فارس حضور نداشته باشند چون آنها در 28 سال گذشته ناامنی را در منطقه اضافه کردند نه امنیت را. پیشتر در بهار سال 94 علی خامنه‌ای رهبر ایران در واکنش به حضور نیروهای دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس گفته بود به خلیج خوک‌های خودتان بازگردید.
اون از اون طرف دنیا میاد اینجا رزمایش را میندازه. شما اینجا چه کار میکن؟ خب برید تو همون خلیج خوک‌ها. برید اونجا هر جا میخواید رزمایش. تو خلیج فارس شما چه کار میکنید؟ خلیج فارس خانه ماست. خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن فنلاند معتقد است حضور فعال نیروهای دریایی سپاه در آب‌های خلیج فارس تلاش این نیروی نظامی برای ماجراجویی تازه است.
به نظر میرسه که بعد از اون مسئله گروگانگیری ادهی از ملوانهای آمریکایی که خیلی پرتاب و تاب مورد تقدیر آیت الله خامنه‌ای قرار گرفته بود، الان نیروی دریایی سپاه باز به دنبال یک نوع کسب شخصیت و یا به اصطلاح تحور و ماجراجویی است که بگه ما داریم اقتدار خودمون رو در آبها انجام میدیم.
پیش از این سرتیب مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران در واکنش به انتقادهای ایالات متحده از احتمال افزایش تنش به دلیل نزدیک شدن قایق‌های سپاه پاسداران به کشتی‌های جنگی آن کشور گفته بود رفتار جمهوری اسلامی ایران در دریاهای آزاد در چارچوب مقررات بین‌المللی است. حسین علیزاده:
همین که این موضوع رو طرف آمریکایی رسانه‌ای کرد نه طرف ایرانی و اعلان کردن که به اصطلاح موارد عدیده‌ای از رفتار مخاطره‌آمیز رو شاهد بودن، این خودش دلیلی است بر اینکه ایالات متحده متوجه این نکته هست که هر لحظه امکان داره یک کبریت کوچک یک انفجار بزرگی رو منجر بشود در منطقه‌ای که متراکم از نیروهای مسلح دریایی است. در واقع این هشدار رو دادن برای همان روزی که احتمال داره این خطر به وقوع بپیونده. اما به رغم اینکه این خطر بالقوه وجود داره، گمانم بر این هستش که دستوراتی که بایستی سپاه پاسداران از شخص رهبر داشته باشن برای اینکه مداخله مخرب داشته باشن به گونه ای که به هر حال منتهی به جنگ بشه، فعلا چنین اجازه ای رو ندارن.
رویارویی نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس از زمان دستگیری 16 ساعته 10 تفنگدار دریایی آمریکا در 22 دی ماه سال گذشته شکل تازه‌ای به خود گرفته است.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید. 14:08 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. روز گذشته پارلمان ترکمنستان با اصلاح قانون اساسی دوره ریاست جمهوری را افزایش داد و محدودیت سنی را برای احراز مقام ریاست جمهوری لغو کرد. از آن سو جمهوری آذربایجان هم 9 روز دیگه یک رفراندوم برگزار خواهد کرد تا شرایط رو برای ریاست جمهوری مادام العمر الهام علیف و فرزندانش فراهم کند. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با تورج عطابکی استاد دانشگاه و کارشناس آسیای میانه از او پرسیده که چقدر تغییرات پارلمان ترکمنستان در جهت بهبود وضعیت در این کشور بوده است. تورج عطابکی:
این برای بهبود وضعیت آقای بردی محمدوفه که خیال داره که شولای ریاست جمهوری مادام العمر رو به تن بکنه. و تأثیری در زندگی روزمره مردم ترکمنستان نخواهد داشت. آقای بردی محمدوف در سال 2006 پس از مرگ سفر مراد نیازوف بدون اعتنا به اون فرایند قانونی جایگزینی ریاست جمهوری که در قانون اساسی ترکمنستان آمده بود به ریاست جمهوری تکیه کرد و این دور دومشه که در مقام ریاست جمهوری ترکمنستان نشسته و حالا خیال داره که سقف سنی ریاست جمهوری رو در حقیقت برداره از 70 سالگی و زمینه رو فراهم میکنه که بتونه برای مادام العمر ریاست جمهوری ترکمنستان باشه.
آقای اتابکی، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وضعیت آیا در ترکمنستان به گونه‌ای بود که بشه پیش بینی کرد پارلمان قراره که چنین اصلاحاتی رو در قانون اساسی به وجود بیاره و اختیارات رئیس جمهوری رو انقدر گسترده کنه؟
ببینید، از 5 جمهوری آسیای مرکزی تنها قرقیزستان بود که تونست در این 25 سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به نوعی چند رئیس جمهور رو تجربه کنه، ریاست اینها رو تجربه کنه. 4 کشور دیگه یکی بعد از دیگری تن به ریاست جمهوری مادام العمر دادن. تا زمانی که ریاست جمهور دیگه توان ریاست نداشت، یعنی مرگ به سراغش آمد و مسند ریاست جمهوری رو باید ترک میکرد، مثل ازبکستان یا مثل ترکمنستان در مورد آقای سفر مراد نیازوف، به هر صورت در جمهوری آسیای مرکزی تمام رؤسای جمهور تلاش کردند که با تغییراتی در قانون اساسی دوران ریاست جمهوری رو نوعی شکل بدن که تضمین کننده ریاست جمهوری مادام العمر برای خودشون و خاندانشون باشه. این خیلی مهمه. مثلا نگاه کنید به تاجیکستان. در تاجیکستان وضعیتی رو پیش آوردن که تغییراتی در قانون اساسی رو دست دادن که بر اساس اون ریاست جمهور میتونه از سنین پایین‌تر از 35 سال، یعنی 30 ساله هم در حقیقت در انتخابات شرکت کنه و این فضا رو در حقیقت راه رو برای انتخاب فرزند ریاست جمهوری فعلی تاجیکستان آقای رحمان فراهم بکنه. بنابراین میبینیم که قانون اساسی در دست هیئت حاکمه یک وسیله‌ای که میتونن اینو تغییرش بدن به نفع سلطه مادام العمر خودشون. حالا در ترکمنستان در کنار مجلس یک شورای ریش سفیدان هم دارن که قراره که نقش ناصح رو داشته باشه برای ریاست جمهور و با تکیه بر سنت دیرینه ریش سفیدان در ترکمنستان رئیس جمهور کنونی آقای بردی محمدوف تلاش میکنه که به مردم ترکمنستان این اندیشه رو القا بکنه که ثبات و امنیت در ترکمنستان در گرو داشتن ریاست جمهوری مادام العمر. آنچه که در حقیقت پرسش بزرگیه برای هر ناظری این که فرایندهای از این دست چرا سرآخر به سلطنت نمیرسه. خرجش مطمئنن کمتره تا اینکه ما هر 4 سالی، هر 5 سالی، هر 7 سالی یک بار مردم رو پای صندوق آرا بکشیم که به نفع رئیس جمهور فعلی در حقیقت رأی بدن.
آقای اتابکی، از دیگر کشورهای آسیای میانه گفتین، در آذربایجان هم 9 روز دیگه قرار رفراندومی برگزار بشه. قرار است که دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال تمدید بشه. محدودیت سنی رو برای رئیس جمهور برداشتند. سن رأی دهندگان از 25 سال به 18 سال رسیده و همچنین این اختیار رو به رئیس جمهور دادند که بتونه انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام برگزار کنه یا کلن مجلس ملی رو بتونه منحل کنه. فکر میکنید که چرا آذربایجان هم داره همین راه ترکمنستان رو میره؟ آیا شرایط مشابهی هست، همون دلایلی که شما برای ترکمنستان بهش اشاره کردید در مورد آذربایجان هم مستاق داره؟
خب در مورد قفقاز کمی فرق میکنه. در 3 جمهوری قفقاز، گرجستان و ارمنستان وضعیت متفاوتی دارن. اونجا آذربایجان تنها کشوریه در قفقاز که در حقیقت همون راه جمهوری های آذربایجان رو دنبال میکنه و خب دیدیم که بعد از مرگ حیدر علیف، پدر رئیس جمهور فعلی آذربایجان الهام علیف به قدرت رسید و الان تغییراتی رو در قانون اساسی پیش کشیدن و در این آذربایجان هم ترجیع بند حکومت اهل سیاست اینه که خب ثبات و امنیت کشور در گرو یک سیستم پایدار سیاسیه که این سیستم پایدار سیاسی هم تنها میتونه با اتکا به یک رئیس جمهور مادام العمر و شناخته شده تأمین بشه.
نظر تورج اتابکی استاد دانشگاه و کارشناس آسیای میانه رو میشنیدید در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما بمانید 14:30 دقیقه با سرخط تازه ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت.